ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم. در این برنامه خبری تحلیلی در یک ساعت آتی، البته به اتفاق همکارم بنیامین صدر که مسئولیت خبرهای امروز رو به عهده داره، در این برنامه ابتدا بگم که از نحوه واکنش تلافی جویانه اسرائیل به حملات موشکی ایران خواهیم شنید. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در این زمینه گفتگو هم خواهیم داشت. از تحریم سه شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی اتحادیه اروپا خواهیم گفت. از مریم اکبری منفرد که با پایان 15 سال حکم زندانش از زندان آزاد نشد، با ژیلا بنی یعقوب در ایران خواهیم بود، همبندی سابق مریم اکبری منفرد و مطالب متنوع دیگری که همکارانم تدارک دیدن. برای در ابتدا با بنیامین صدر باشیم.
درود به شما شنوندگان گرامی. نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان امروز در سخنانی گفت که این گروه در راهبرد جدیدش می‌خواهد اسرائیل درد را احساس کند. نعیم قاسم از معدود رهبران حزب الله است که تاکنون زنده مانده. او امروز در سخنانی از مخفیگاه خود، اگرچه خواستار آتش بس شد، گفت از آنجایی که اسرائیل تمام لبنان را هدف قرار داده، حزب الله هم حق دارد هر نقطه‌ای را در اسرائیل هدف قرار دهد و شکست نخواهد خورد. در همین حال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه گفت که گسترش درگیری از سوی حزب الله پای جمهوری اسلامی را بیشتر به میدان خواهد کشید. به گفته آقای گالانت، اسرائیل خیلی زود به حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی نیز پاسخی دقیق و مرگبار می‌دهد. سپاه پاسداران 2 هفته پیش در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و عباس نیلفروشان از فرماندهان سپاه پاسداران، حدود 180 موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون منتشر کرد، ورود قطعات سامانه ضد موشکی پیشرفته تاد به اسرائیل از دوشنبه آغاز شده و در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود. به گزارش رویترز، سه‌شنبه پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، گفت که در روزهای آینده کارشناسان نظامی آمریکایی و قطعات دیگر سامانه تاد به اسرائیل خواهند رسید. او به دلایل امنیتی از اعلام زمان دقیق عملیاتی شدن سامانه ضد موشکی تاد خودداری کرد. سامانه پیشرفته تاد در واکنش به احتمال شلیک دوباره موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی به اسرائیل در این کشور مستقر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی به بازارها اطمینان داد که این نهاد آماده است در صورت نیاز برای پوشش هر گونه اختلال در عرضه نفت ایران، کمبود را جبران کند. آژانس بین‌المللی انرژی سه‌شنبه اعلام کرد که عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت وضعیت مطلوبی دارد. این در شرایطی است که قیمت نفت در هفته‌های اخیر به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران از هدف قرار گرفتن احتمالی تأسیسات نفتی و تشدید تنش در خاورمیانه افزایش یافته بود. آژانس بین‌المللی انرژی که ذخایر نفت کشورهای صنعتی را پایش می‌کند، اعلام کرد که ذخایر نفت جهان بیش از 1 میلیارد بشکه است و ظرفیت مازاد در اوپک پلاس که شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک و متحدانش همچون روسیه است، در بالاترین حد تاریخی قرار دارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش و فرستادن آن به دادگاه خبر داد. تخلف مالی هنگفت در واردات چای که به پرونده چای دبش مشهور شد، نخستین بار آذر سال 1402 فاش شد و از فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای از سوی یک گروه خاص در ایران پرده برداشت. به گزارش ایسنا، حالا دادستانی عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در 613 صفحه و فرستادن آن به دادگاه خبر داده. در پرونده چای دبش برای 63 تن از مدیران و کارمندهای دولتی در بخش‌های مختلف کیفرخواست صادر شده است. اتهام متهمان اصلی این پرونده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارضی ایران، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه عنوان شده است. و اینکه رؤسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آلمان میگویند که روسیه تا سال 2030 میلادی تهدیدی جدی برای ناتو خواهد بود و میتواند به آن حمله کند. رئیس اداره امنیت خارجی آلمان دوشنبه در گزارشی به مجلس این کشور گفت که روسیه تا پایان دهه جاری به قابلیتی دست می‌یابد که می‌تواند به ناتو حمله کند. همچنین رئیس ضد اطلاعات نیروهای مسلح آلمان مارتینا روزنبرگ در مجلس این کشور گفت اقدام‌های خرابکارانه و جاسوسی روسیه علیه ارتش آلمان افزایش چشمگیر یافته است. به گفته این مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی ارشد آلمان، مسکو خرابکاری و جاسوسی در کشورهای حامی اوکراین را در یک سال اخیر افزایش داده.
ممنونم بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. بریم سراغ رسانه‌های آمریکایی، روزنامه واشنگتن پست و وال استریت جورنال که گزارش دادن اسرائیل به دولت جو بایدن گفته واکنش تلافی جویانه این کشور به حمله موشکی جمهوری اسلامی تأسیسات اتمی و نفتی ایران را شامل نخواهد شد. ابتدا جزئیات بیشتر رو بشنویم از گلناز اسفندیاری، بعد در این مورد صحبت خواهیم کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دولت جو بایدن گفته است که اسرائیل قصد دارد تأسیسات نظامی ایران را هدف قرار دهد، نه تأسیسات هسته‌ای و یا نفتی. این را دو مقام رسمی آگاه به روزنامه واشنگتن پست گفتند. روزنامه وال استریت جورنال نیز در گزارش جداگانه ای نوشته است که اسرائیل به آمریکا اطمینان داده است که اقدام تلافی جویانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای و نفتی را شامل نخواهد شد. این گزارش ها در حالی منتشر می شود که انتظار می رود اسرائیل دیر یا زود به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ دهد. جو بایدن و بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گذشته با یکدیگر درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفتگو کردند. واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته است که نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی موضع معتدل تری نسبت به قبل داشت. این روزنامه به نقل از دو مقام رسمی نوشته است که تصمیم جو بایدن برای ارسال سامانه ضد موشک تات به اسرائیل در ملایم شدن موضع آقای نتانیاهو نقش داشته است. کاخ سفید هنوز به گزارش واشنگتن پست واکنش نشان نداده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است ما به نظرات ایالات متحده آمریکا گوش می‌کنیم، اما بر اساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیریم. یک مقام آگاه به واشنگتن پست گفته است که حمله اسرائیل به ایران قبل از انتخابات آمریکا در روز 5 نوامبر مصادف با 15 آبان ماه انجام خواهد شد، زیرا به گفته او عدم واکنش میتواند از سوی ایران به عنوان نشانه ضعف تفسیر شود. زهار پالتی از مدیران پیشین موساد به روزنامه واشنگتن پست گفته است که نتانیاهو باید بین درخواست‌های واشنگتن و خواست افکار عمومی در اسرائیل مبنی بر پاسخ قاطع به ایران تعادل برقرار کند. پیشتر یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده بود که پاسخ این کشور به ایران مرگبار، دقیق و مهمتر از همه غافلگیر کننده خواهد بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران خواهان جنگ و تنش نیست، اما برای هر سناریویی آماده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدین. در همین زمینه اما با حسین آریان گفتگو کردم، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از او پرسیدم با توجه به این گزارش هایی که منتشر شده اگر اسرائیل بخواد به صورت هدفمند مراکز نظامی ایران رو هدف قرار بده چه اتفاقی میفته؟
نتانیاهو به هیچ وجه و انتظارم نمیره که بگه دقیقاً میخواد چه کار بکنه یا حتی تأیید بکنه که هدفهای فقط نظامی خواهد بود. اما اگر دست به چنین کاری بزنه و فرض رو بر این بذاریم که فقط اهداف نظامی است، راه‌های مختلفی برای اسرائیل وجود داره. اینا همه سناریوست، گمان منه. یکی از راه‌ها، یعنی وسایل و ابزارهایی که میتونه استفاده بکنه، موشک‌های بالستیک دوربرد یریخوست که به همه تقریبا نقاط ایران میرسه. یریخو هم انواع و اقسام داره و موشک‌های بسیار پیشرفته است که حتی قابلیت حمل کلاه هسته‌ای را اینا دارن. ابزار دیگری، وسیله دیگری که میتونه استفاده بکنه هواپیماست. دیگر وسیله که احتمالش کمتره ولی باز هم وجود داره استفاده از زیر دریایی هاست. اما راه‌های نفوذی و رساندن خودش به ایران اگر هواپیماها باشه، با توجه به هشدارهایی را که کشورهای جنوب خلیج فارس به اسرائیل دادن که از حریم هوایی ما نباید استفاده بشه و شما نباید وارد حریم هوایی ما بشید برای حمله به ایران، امکانش زیاده که اسرائیل بخواد از حریم هوایی سوریه و عراق استفاده بکنه و همینطور تا حدی از حریم هوایی اردن. این راه‌های به حساب نفوذی هست به طرف غرب ایران.
ولی مثلا مراکز نظامی در ایران رو از این طریقی که شما میگید بزنه، منظور چه نوع مراکزی هست؟ آیا میخواد مقر سپاه پاسداران رو جایی بزنه؟
هدفهایی رو که هدفهای نظامی اگر باشه، این میتونه شامل پایگاه‌های نظامی باشه، سایت‌های راداری باشه، دپوهای موشکی باشه، سکوهای پرتاب موشک باشه و از این نوع اهداف نظامی است. و در این حال همگام با این ممکنه اسرائیل دست به کارهای دیگری هم بزنه و اون به طور کلی ترور شخصیت‌های مهم در خود کشور هست. این راهشه. اما از راه دریای سرخ اگه بخواد وارد بشه، این میتونه با استفاده از زیردریایی‌هاش باشه و موشک‌های کروزی را که یک نمونه خاصی از این زیردریایی‌ها که از آلمان گرفته دولفین کلاس، اینا این را دارن که این میتونه هدف‌های مثلا چابهار باشه یا بندر عباس باشه در کرانه‌های جنوب ایران. اینها فرضیاته.
آقای آریان، در واقع اون بخش اولی که گفتید در رابطه با مراکز نظامی، مثل همون کاری میشه که ایران کرد، یعنی دو پایگاه هوایی رو در کنار حالا اون ساختمونی که گفتن ساختمون مرکزی موساد بوده نزدیکی اونجا رو زد. اما یه خبری هم منتشر شده مبنی بر این که ایران به آمریکا پیغام داده که اگر اسرائیل پاسخش محدود باشه، ما پاسخی نخواهیم داد. فکر می‌کنید اسرائیل پاسخ محدودش چی میتونه باشه که منجر به جنگ و واکنش دوباره ایران نشه؟
ببینید، یه نمونه‌ای رو که ما داریم در حمله اول موشکی ایران بود در ماه آوریل که این کار رو انجام داد. بعد پرزیدنت بایدن نتانیاهو رو متقاعد کرد، گفت ببینید موشکایی رو که پرتاب کردن 90 و چند درصد اینا رو ما از بین بردیم و صدماتی هم به شما وارد نیبوده. به هر حال شما در هر صورت از هر زاویه که بهش نگاه بکنیم شما پیروز شدید، بنابراین لازم نیست که واکنش اونچنانی نشون بیدین که همون واکنش رو در اصفهان نشان داد. اینجا هم امکانش وجود داره برای اینکه ایران هدفهای نظامی اسرائیل رو در نظر گرفته، اسرائیل هم اگر واکنش متقابل نشون بده، امکان این که جمهوری اسلامی واکنش دیگری نشون نده و یا با حرفا و بیاناتی که ما به موقع به این حمله اسرائیل و در زمان مختزی واکنش نشان خواهیم داد و اظهاراتی از این دست، ممکنه مسئله رو به تعویق بندازه و همینجا ختم بشه اگر واقعا سناریو این باشه. ولی سفرهایی رو که عراقچی اخیراً کرد به کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله به عربستان و قطر، همه اینا برای این بودی که این کشورها رو متقاعد بکنه که یک، اسرائیل از حریم هوایی نیا استفاده نکنه، دو، به باور من، این برداشت منه که از طریق اینها بتونه پیام‌هایی بفرسته و تأثیرگذار باشه بر روی آمریکا. نکته دیگری رو که میشه در این زمینه در مورد صحبت کرد، دادن همین سامانه‌های تاد، یعنی سامانه تادو که آمریکا به اسرائیل داده، در واقع لایه‌های پدافندی اسرائیل رو تقویت کرده، اسرائیل رو رسونده به اون حد اعلا که بتونه در مقابل واکنش‌های احتمالی ایران جلوگیری بکنه. و به باور من شاید این کار و دادن این میتونه بر این باشه که آمریکا تونسته تأثیر بذاره بر نوع و سطح واکنش اسرائیل.
حسین آریا هم بود، کارشناس نظامی در بریتانیا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
در این بخش از ایستگاه 19 هومن عسکری همکارم نگاهی انداخته به تحریم 3 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی اتحادیه اروپا. این 3 پروازهای ایرانیر، ماهان و ساها به مقاصد اروپایی بعد از اعلام این تحریم‌ها از روز دوشنبه لغو شده. تحریم‌هایی که به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا به این دلیل صورت گرفته که از هواپیمای این شرکت در انتقال محموله‌های نظامی استفاده می‌شده. بشنویم از هومن عسکری.
در واکنش به آنچه ارسال محموله‌های موشک و پهپاد به روسیه برای جنگ اوکراین از سوی جمهوری اسلامی خوانده شده، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که 3 شرکت هواپیمایی ایرانی را هدف تحریم قرار می‌دهد. در اعلامیه‌ای که بر روی وبسایت رسمی شورای اتحادیه اروپا آمده، اقدامات تنبیهی محدودکننده علیه 7 شخص و 7 نهاد مطرح شده. در میان همین 7 نهاد است که نام‌های خطوط هوایی ایران ایر، ساها و ماهان به عنوان شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریمی اعلام شده است. این یعنی همان چند مقصد محدودی در اروپا که میزبان پروازهای هواپیماهای مسافربری ایرانی بودند هم حالا دیگر از این فهرست کوتاه خط می‌خورند. اتحادیه اروپا پیش از این و در 23 شهریور ماه 1403 انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کرده بود و همان زمان هشدار داده بود که آماده پاسخ سریع و هماهنگ با همپیمانان بین‌المللی خود و اعمال اقدامات تنبیهی محدودکننده عمده علیه ایران است. در بخشی از متن منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، انتقال پهپادها، موشکها، فناوریها و اجزای مربوطه آنها به روسیه و گروه‌های مسلح غیر دولتی در خاورمیانه و دیگر نقاط مایه نگرانی عمیق اعلام شده. در همین متن تصریح شده که ایران برای انتقال این تجهیزات و فناوری‌ها از خطوط شرکت‌های هواپیمایی مسافربری هم استفاده کرده است. بر پایه همین اتهام، اتحادیه اروپا اعلام کرده که 3 شرکت هواپیمایی ایرانی را که به تعبیر این اتحادیه به کرات پهپادها و فناوری‌های ساخت ایران را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه انتقال داده‌اند، در فهرست تحریم قرار می‌دهد. شبیه همین اتهام، یعنی استفاده از خطوط مسافربری برای مقاصد نظامی، را محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین و معاون کنونی مسعود پزشکیان در فایل صوتی درز کرده معروفش در سال 1399 مطرح کرده بود.
در خرداد 95 آقای کلی به من گفت از روزی که ما هواپیمایی هما رو، هواپیمای جمهوری اسلامی رو از لیست تحریم‌ها خارج کردیم، پروازهای هما به سوریه 6 برابر شد. من گفتم این میشه؟ پرورش اون وقت رئیس هواپیمایی. پرورش گفت درسته. حاج قاسم فشار آورده.
اتحادیه اروپا میگوید تحریم‌های جدید با هدف مقابله با سیاست‌ها و فعالیت‌های جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند. در متن منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا در این حال تأکید شده که اتحادیه قصد ندارد که از این رهگذر در مقابل مسیر حمل و نقل هوایی، تماس مردم با مردم یا در کل تماس اتحادیه و ایران مانع ایجاد کند. از دیگر سو، یک شهروند ایرانی ساکن فرانسه که نخواست نام و صدایش پخش شود، به رادیو فردا گفت که در حالی که قرار بود سه‌شنبه صبح از پاریس به مقصد تهران پرواز کند، شب قبل از پرواز یکی از مسئولان ایران ایر با او تماس گرفته و ضمن عذرخواهی تنها گفته که پرواز لغو شده و هیچ اطلاع دیگری در دست نیست. این شهروند ایرانی میگوید به باور او اگر چون این رخدادی در پی تحریم اتحادیه اروپا باشد، بیش و پیش از هر کس دود آن به چشم مردم عادی رفته است. مردمی که در شرایط سقوط آزاد ارزش پول ملیشان، روز به روز دستشان برای خرید اجناس و خدمات از بازارهای بین المللی تنگتر می شود. شهروندانی که اینک با حذف شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از اروپا ناچارند از میان انگشت شمار شرکت‌های باقی مانده در بازار کشور یکی را انتخاب کنند. از این جمله است شرکت‌های هواپیمایی ترکیه، قطر، لوفتانزا و یا امارات که با شرایط موجود نه وضعیت ماندنشان معلوم است و نه بهای خدماتشان در ایران از این به بعد.
لطفاً فرودگاه را ترک نمایید و در هتل فروش بلیط خود در تماس باشید.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پس از 3 هفته بیخبری در مراسم تشییع جنازه عباس نیلفروشان فرمانده عملیات سپاه که حدود 3 هفته پیش در لبنان کشته شد دیده شد. حضوری که انعکاس گسترده جهانی داشت، به ویژه اینکه آقای قانی حدود 3 هفته است که در انظار عمومی ظاهر نشده بود و این غیبت با انتشار گزارش‌های زد و نقیض درباره او و سرنوشتش همراه شده بود. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
تشییع جنازه عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران در تهران، از جمله شخصیت‌هایی که در حمله هوایی شهید روز ششم مهر اسرائیل به یکی از مقرهای اصلی فرماندهی حزب الله لبنان در حومه جنوب بیروت کشته شد. حمله‌ای که حسن نصرالله دبیرکل حزب الله یکی از قربانیان آن بود، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. اما بیش از مراسم تشییع نیلفروشان، حضور اسماعیل قاآنی فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران در این مراسم خبرساز شد، آن هم پس از چند هفته پنهان بودن از انظار عمومی و پخش اخبار و شایعه‌های مختلف درباره سرنوشت او. او آخرین بار یک روز پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله در دفتر حزب الله لبنان در تهران دیده شده بود. پس از آن دیگر دیده نشد، نه در کنار دیگر فرماندهان سپاه که تصاویرشان در اتاق فرماندهی عملیات حمله موشکی روز 10 مهر به اسرائیل منتشر شد، نه در نماز جمعه روز 13 مهر تهران که به امامت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور شمار زیادی از سران نظام جمهوری اسلامی برگزار شد، و نه در هیچ جای دیگر. تا صبح امروز که ابتدا تلویزیون رسمی ایران او را در مراسم استقبال از جسد عباس نیلفروشان در فرودگاه نشان داد. ابتدا اخباری درباره احتمال کشته شدنش در حمله هوایی روز 13 مهر اسرائیل به مرکز اطلاعات حزب الله در حومه جنوب بیروت منتشر شد. حمله ای که گزارش هایی از احتمال کشته شدن هاشم صفی‌الدین رئیس شورای جای حزب الله و یکی از جانشینان احتمالی حسن نصرالله در آن نیز منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی ایرانی که آنها را بلندپایه توصیف کرد، گزارش داده بود که پس از کشته شدن آقای نصرالله، اسماعیل قاآنی به لبنان رفت و تماس‌ها با او قطع شد. پس از آن گزارش‌هایی از تحت بازجویی بودن اسماعیل قاآنی منتشر شد، آن هم در جریان تلاش‌های حکومت ایران برای مقابله با نفوذ خارجی، به ویژه در حادثه‌ای که به کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان انجامید. سایت میدل ایست آی و شبکه اسکای نیوز عربی رسانه‌هایی هستند که این گزارش‌ها را به نقل از منابع ایرانی منتشر کردند. این اخبار و گزارش‌ها را مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تکذیب کردند، از جمله محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران در مصاحبه با شبکه المیادین. همچنین ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران هفته پیش اعلام کرد قرار است اسماعیل قاآنی از رهبر جمهوری اسلامی نشان فتح دریافت کند. در هر حال اسماعیل قاآنی امروز در انظار عمومی ظاهر شد و تاکنون علت غیبت او مشخص نشده، رویدادی که انعکاس بزرگی در رسانه‌های جهان داشت. از جمله خبرگزاری رویترز که نوشت تلویزیون ایران شخصی که به نظر می‌رسد اسماعیل قاآنی باشد را در مراسم استقبال از جسد عباس نیلفروشان نشان داد. رسانه‌های عربی، آمریکایی و اسرائیلی نیز این خبر را به صورت گسترده منعکس کردند. جسد عباس نیلفروشان حدود 3 روز پیش کشف و شناسایی شد. یعنی بیش از دو هفته پس از کشته شدنش. جسد عباس نیرفروشان پیش از انتقال به ایران به شهر کربلا در عراق برده شده بود و آنجا نیروهای هشت شبی ائتلاف گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران برایش مراسم تشییع برگزار کرده‌اند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا. در این بخش از ایستگاه 19 نفسی بگیریم، کمی از سیاست و جنگ فاصله بگیریم. با گزارش اردشیر طیبی، شرکت گوگل روز دوشنبه اعلام کرد قراردادی برای خرید برق از چندین راکتور کوچک هسته‌ای رو برای تأمین نیازهای برق برای هوش مصنوعی امضا کرده. بریم ببینیم چه خبره.
شرکت گوگل غول فناوری آمریکایی قراردادی را برای خرید انرژی از مجموعه‌ای از راکتورهای هسته‌ای کوچک امضا کرده است. این اقدام به منظور تأمین برق مورد نیاز برای افزایش استفاده از هوش مصنوعی و تأسیس مراکز داده‌ای انجام شده که به حجم عظیمی از برق نیاز دارند. بر اساس این قرارداد، گوگل 6 یا 7 راکتور هسته‌ای کوچک را از شرکت کالیفرنیایی کایروس پاور سفارش داده است. انتظار می رود اولین راکتور تا سال 2030 تکمیل شود و بقیه تا سال 2035 به بهره برداری برسند. گوگل امیدوار است با این حرکت راه حلی با کربن پایین برای تأمین انرژی مراکز داده‌ای خود فراهم کند. این شرکت معتقد است که انرژی هسته‌ای می تواند به عنوان منبعی پاک و مداوم نیازهای برق هوش‌های مصنوعی را به طور قابل اعتمادی برآورده کند. افزایش چشمگیر استفاده از هوش مصنوعی و ذخیره‌سازی ابری باعث شده است که تقاضای برق در شرکت‌های فناوری به طور قابل توجهی افزایش یابد. در این راستا دیگر شرکت‌های بزرگ مانند مایکروسافت و آمازون نیز به دنبال راه‌حل‌های پایدار برای تأمین انرژی مورد نیاز خود هستند. مایکل ترل، مدیر ارشد انرژی و اقلیم در گوگل، تأکید کرده است که شبکه برق به منابع جدیدی نیاز دارد تا از فناوری‌های هوش مصنوعی پشتیبانی کند و به بهبود خدمات برای کسب و کارها و مشتریان کمک کند. مایک لوفر، مدیرعامل و بنیانگذار کایروس پاور، نیز ابراز امیدواری کرده است که این رویکرد نوآورانه به تحویل پروژه‌ها با هزینه و زمانبندی مطلوب کمک خواهد کرد. این توافق که مشروط به دریافت مجوزهای قانونی است، نشان دهنده اعتماد به فناوری راکتورهای هسته‌ای کوچک است. این راکتورها که در کارخانه ساخته می‌شوند، به این منظور طراحی شده‌اند تا هزینه‌های اضافی و تأخیرهایی که اغلب در ساخت نیروگاه‌های بزرگ تجربه می‌شود را کاهش دهند. با این حال، برخی منتقدان معتقدند که راکتورهای هسته‌ای کوچک ممکن است به دلیل عدم دستیابی به مقیاس نیروگاه‌های بزرگتر، هزینه بیشتری داشته باشند. ماه گذشته نیز شرکت آمریکایی مایکروسافت قراردادی برای دریافت انرژی با نیروگاه هسته‌ای 3 مایل آیلند بست و این نیروگاه پس از 5 سال وقفه در فعالیت بار دیگر شروع به کار کرد. نیروگاه هسته‌ای 3 مایل آیلند در پنسیلوانیا محل بزرگترین فاجعه اتمی آمریکا و نخستین انفجار راکتورهای هسته‌ای دنیا در مارس 1979 پیش از حادثه چرنوبیل است. اقدام گوگل در سرمایه گذاری روی راکتورهای هسته‌ای کوچک میتواند تأثیر مهمی بر صنعت فناوری و انرژی داشته باشد. با افزایش نیاز به برق در عصر هوش مصنوعی، استفاده از منابع انرژی پاک و پایدار اهمیت بیشتری پیدا کرده و راکتورهای هسته‌ای کوچک میتوانند بخشی از این راه حل باشند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما حدوداً 2 دقیقه دیگه تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم قطر قرار میگیره. تیم ایران که در 3 دیدار اخیرش در دور نهایی از مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 تونسته بود 2 پیروزی و 1 تساوی داشته باشه، مقابل قرقیزستان و امارات پیروز شد، با ازبکستان مساوی شد. امشب کمتر از 2 دقیقه دیگه به مساف قطر میره. شاگردان امیر قلعه نویی به جای ایران در ورزشگاه راشد دبی از تیم قطر میزبانی میکنن. حالا ببینیم این مسابقه چه خواهد شد. علیرضا بیراوند اونطور که شبکه 3 گزارش داده، شماره 1 تیم ملی ایران مقابل قطر هست و تلاش میکنه که برای چهارمین بازی پیاپی در مرحله مقدماتی جام جهانی دروازه خودش رو بسته نگه داره. ما هم همچون شما پیگیر این بازی هستیم و حتما در رادیو فردا بیشتر خواهید شنید از این بازی، نتیجه و اونچه که پیش رو داریم. اما بنیامین صدر همکارم برگشته به استودیو، اتفاقا تو این رادیو فردا هم بیش از همه بنیامین هستش که فوتبال رو پیگیری میکنه. با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شماست.
سپاسگزارم. همینطور وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش و فرستادن اون به دادگاه خبر داد. تخلف مالی هنگفت در واردات چای که به پرونده چای دبش مشهور شد، نخستین بار آذر سال 1402 فاش شد و از فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای از سوی یک گروه خاص پرده برمی داشت. آژانس بین‌المللی انرژی به بازارها اطمینان داد که این نهاد آماده است در صورت نیاز برای پوشش هر گونه اختلال در عرضه نفت ایران به دلیل درگیری‌های منطقه کمبود را جبران کند. آژانس بین‌المللی انرژی سه‌شنبه اعلام کرد که عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت وضعیت مطلوبی دارد. نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان و از معدود رهبران باقی مانده حزب الله لبنان در سخنانی از مخفیگاهش گفت که اگرچه خواستار آتش بس است، اما از آنجایی که اسرائیل تمام لبنان را هدف قرار داده، حزب الله هم حق دارد هر نقطه‌ای را در اسرائیل هدف قرار دهد و شکست نمی‌خورد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه گفت که گسترش درگیری از سوی حزب الله لبنان پای حکومت ایران و جمهوری اسلامی را بیشتر به میدان خواهد کشید. به گفته آقای گالانت، اسرائیل خیلی زود به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران پاسخی دقیق و مرگبار خواهد داد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون منتشر کرد، ورود قطعات سامانه ضد موشکی پیشرفته تاد به اسرائیل از دوشنبه آغاز شده و در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود. به گزارش رویترز، پت رایدر سخنگوی پنتاگون گفته که در روزهای آینده کارشناسان نظامی آمریکا قطعات دیگر سامانه تاد را به اسرائیل می‌برند. او به دلایل امنیتی از اعلام زمان دقیق عملیاتی شدن سامانه ضد موشکی تاد خودداری کرده. رؤسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آلمان می‌گویند که روسیه تا سال 2030 میلادی تهدیدی جدی برای ناتو است و می‌تواند به آن حمله کند. به گفته این مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی ارشد آلمان، مسکو خرابکاری و جاسوسی در کشورهای حامی اوکراین را در یک سال اخیر افزایش داده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد. اتحادیه اروپا روز گذشته در واکنش به فرستادن موشک‌های بالیستیک ایران به روسیه، سه شرکت هواپیمایی ایرانیر، ماهانیر و ساها را به همراه 7 فرد و 4 نهاد دیگر ایرانی تحریم کرد. دولت استرالیا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که 5 مقام ایرانی را که در برنامه موشکی ایران مشارکت داشتند، مشمول تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت سفر کرده است. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا با تاکید بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تهدیدی علیه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است، در بیانیه نوشت که پرتاب بیش از 180 موشک بالیستیک سپاه پاسداران به اسرائیل خطر یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر را افزایش داده است.
ممنونم بنیامین. بنیامین صدر بود همکارم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، در بخش دوم ایستگاه 19 از مریم اکبری منفرد خواهیم گفت که با پایان 15 سال حکم زندانش از زندان آزاد نشد. با جیلا بنی یعقوب خواهیم بود. از تنش‌ها در روابط هند و کانادا خواهیم گفت. از محاکمه یک سیاستمدار راست افراطی سوئدی دار مارگی در سوئد. از امین‌الله رشیدی خواننده و ترانه سرا که در 99 سالگی درگذشت. ادامه بدیم این ایستگاه رو. بازی فوتبال ایران و قطر هم شروع شده، 0-0 داره جلو میره، در این مورد هم باز خواهیم گفت. اما با پایان 15 سال حکم زندان، مریم اکبری منفرد که به اتفاق زینب جلالیان قدیمی ترین زندانیان سیاسی زن در ایران هستند از زندان آزاد نشد. خانم اکبری منفرد که دو روز بعد از تجمعات اعتراضی عاشورای 88 بازداشت شده بود، به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شده بود. حالا با اتهامی دیگه، پرونده ای دیگه، همچنان در زندان سمنان و در تبعید زندانیه. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار در تهران، که در بند زنان زندان اوین همبندی مریم اکبری منفرد بوده، از او بشنویم چرا و چرا مریم آزاد نشد. از ژیلا اینو پرسیدم و اینکه وضعیت مریم به چه صورتیه.
ما در زندان به مریم میگفتیم، منظور از ما من و خیلی دیگه از همبندی هایی که با مریم در زندان بودیم در دهه 90، که نه، تو 15 سال در زندان نخواهی ماند، تو این حبس رو نمیکشی تا آخرش، مگر ممکنه که تو رو 15 سال توی زندان نگه دارن. و دیروز که روز آزادی مریم بود، با یکی از همبندی های سابق صحبت می کردم و به او گفتم دیدی که هم 15 سال رو کشید و هم بعد از 15 سال هم آزاد نشد، و هیچ کدوم از ما چنین تصوری نداشتیم که از اون بند زنان در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 یکی از این زندانیان 15 سال در زندان بمونه بدون یک روز مرخصی. و ما بجز مریم در این وضعیت زینب جلالیان رو داریم، یعنی در واقع مریم اکبری منفرد و زینب جلالیان قدیمی ترین زندانیان سیاسی زن در ایران هستند و در همون حال هم کمترین توجه رسانه‌ای به وضعیتشون شده، چه از جانب رسانه‌ها چه از جانب کمپین‌ها و فعالان حقوق بشری.
زینب جلالیان حکم حبس ابد داره، او هم بدون مرخصی در زندان هست، ولی همونطور که اشاره کردی روز یک شنبه 15 سال حکم مریم اکبری منفرد تموم شد. چرا مریم آزاد نمیشه؟
سال گذشته شروع کردن به پرونده سازی جدید برای مریم اکبری منفرد، هم توسط وزارت اطلاعات در تهران و هم توسط اداره اطلاعات سمنان، که در حال حاضر مریم تبعید شده به زندان سمنان دیگه الان. و نکته خیلی عجیب ترش این هست که زندانی های مشابه دیگه ای داشتیم که حکمشون تمام شده و با پرونده جدیدی روبرو بودن، برای اون پرونده جدید وثیقه گرفتن و شخص رو آزاد کردن. اما درباره مریم اکبری منفرد اتفاقی که افتاده اینه با یک سرعت عجیبی همه چیز رو به نحوی انجام دادن که مریم اصلا نتونه پاشو از زندان بذاره بیرون. بعد از 15 سال به سرعت هم ابلاغ کردن اجرای حکم یکی از پرونده هاش رو، که پرونده جدیدش رو که 2 سال بود، تا 2 سال وصل بشه به 15 سال. من خیلی خودم غمگین میشم این جمله رو بگم، اما واقعا انگار نمیخوان بذارن مریم از زندان آزاد بشه.
دلیلش چیه؟ آیا این پرونده جدید مرتبط هست، این حکم 2 سال زندانی که به اجرا گذاشتن، با دادخواهی هایی که از زندان در ارتباط با اعضای خانوادش که اعدام شدن انجام داد، یا چه دلیلی داره؟
بله، البته من فکر میکنم دلیل اصلی این همه لجبازی سیستم امنیتی و بازجوهای مریم اکبری منفرد با او در اصل برمیگرده به دادخواهی که مریم اکبری منفرد درباره اعدام 4 خواهر و برادرش انجام داده. البته دادخواهی درباره 1 خواهر و 1 برادرش بود که چون اینا حبسشون تمام شده بود ولی اعدامشون کردن، در حالی که یکیشون هم در حال گذراندن حبسشون بود و تا امروز هم معلوم نیست که محل دفنشون کجا هست. و خب مریم حتی رجوعش هم در ابتدا به سازمان‌های داخلی بود، یعنی به دادستان تهران نامه نوشت که پاسخ این دوتا سوال منو بدین که چرا برادر و خواهر من رو که در حال گذراندن حبس خود بودن در سال 67 اعدام کردین و چرا به ما نمیگین که محل دفنشون کجاست؟ این دادخواهی رو مریم به نهادهای بین المللی هم ارائه داد و خب در کمیته ناپدید شدگان قهری سازمان ملل نام خواهر و برادر مریم اکبری منفرد به عنوان ناپدید شدگان قهری ثبت شد. اما علت ظاهریش اینه که او رو متهم کردن به این که در جنبش مهسا از داخل زندان نسمنان بیانیه‌ای در حمایت از جنبش مهسا داده و البته مریم و وکیلش این رو بارها تکذیب کردن و گفتن اصلا این بیانیه‌ای که بیرون هست اومده اصلا ارتباطی به مریم نداشته و هیچ مدرکی هم نتونستن ارائه بدن مبنی بر این. چرا؟ چون که مریم در شرایطی در حبس به سر میبره که یکی از سخت‌ترین شرایطی که یک زندانی ممکنه در ایران داشته باشه الان مربوط به مریم اکبری منفرده. ببینید همه زندانیان میتونن، حتی زندانیان سیاسی میتونن برن از تلفن، از باجه تلفن کارتی در زندان زنگ بزنن، مثلا همین بند زنان به خانواده‌شون زنگ بزنن یا به هر کسی، ولی مریم اکبری منفرد باید در دفتر حفاظت زندان سمنان و در کنار دو مأمور از زندان با خانواده‌اش تماس بگیره که به اونم بسیار محدوده، فقط خانواده‌اش یعنی بچه‌هاش و شوهرش، نه هیچ کس دیگه. بعد اتفاقا مریم و وکیلش گفته بودن که خب ببینید این اساسا چجوری میتونسته بیانیه‌اش رو بده بیرون، چون که شما که همه تلفن‌های اینو در کنارش نشستید و این اصلا نمیتونه بجز با بچه‌هاش و جز در مورد مسائل خانوادگی و روزمره حرفی بزنه. ملاقات‌هاش هم که به شدت کنترل شده است، محدودیت های عجیب و غریبی. من این رو که یک لجاجت، من و خیلی های دیگه از دوستان و همبندیان مریم، این رو ما اصلا یه بیشتر یه جور کینه توزی و لجاجت نسبت به مریم میدونیم.
چرا این لجاجت و این کینه توزی از کجا ناشی میشه؟
که موردش رو که گفتم دادخواهی، و یک مورد دیگهش این هست که اینها دستشون به خواهر برادرای مریم که در خارج از ایران فعالیت دارن علیه جمهوری اسلامی نمیرسه و انتقام اونها رو دارن از مریم میگیرن.
صدای ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار در ایران رو میشنیدید، همبندی سابق مریم اکبری منفرد در زندان اوین.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بریم سراغ گزارش سعید جعفری که به اختلافات و تنش الان هند و کانادا پرداخته. در ادامه تنش‌هایی که پس از قتل یک رهبر سیک جدایی طلب هندی در کانادا آغاز شده و دو کشور دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج کردند و روابط میان دهلی نو و اتاوا بحرانی تر شده. بشنویم از سعید.
در ادامه تنش‌های میان هند و کانادا، دو کشور دیپلمات‌های طرف مقابل را از خاک خود اخراج کردند تا مناقشه‌ای که بر سر قتل یک رهبر سیک در کانادا آغاز شده به اوج برسد. اتاوا روز دوشنبه 15 اکتبر 6 دیپلمات هندی را اخراج و آنها را در قتل هاردیپ سینگ نیجار که حدود 6 ماه قبل به ضرب گلوله در استان بریتیش کلمبیای این کشور کشته شده بود، مقصر دانست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در یک نشست خبری ضمن اشاره به اینکه هند تلاش گسترده‌ای برای هدف قرار دادن مخالفان هندی در کانادا دارد چنین گفت: They have clear and
compelling evidence. شواهد واضح و قانع کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد ماموران دولت هند در فعالیت‌هایی که تهدید قابل توجهی برای امنیت عمومی محسوب می‌شوند شرکت کرده‌اند. این اقدامات مستمر شامل جمع‌آوری مخفی اطلاعات، تهدید خشونت‌آمیز و حتی قتل علیه کانادایی‌های آسیایی تبار بوده است.
آقای ترودو همچنین اضافه کرد که دهلی نو از زمان قتل این رهبر سیک همکاری‌های لازم را با دولت کانادا انجام نداده است. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا هم که در کنار ترودو حضور داشت در صحبت‌هایی تاکید کرد که اتاوا اجازه نمی‌دهد که هند یا هر کشور دیگری دست به اقدامات مخرب و تهدیدآمیز در خاک کانادا بزند.
ما به دنبال رویارویی دیپلماتیک با هند نیستیم، اما اجازه نمیدیم عوامل هیچ کشوری اقداماتی چون تهدید، آزار و یا قتل رو علیه شهروندان کانادایی انجام دهند.
در مقابل مقام‌های هندی با رد اظهارات نخست وزیر کانادا مدعی شدند که به دلیل نبود امنیت تصمیم گرفتند دیپلمات‌های خود را از آن کشور خارج کنند. وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای در این خصوص گفت:
ما به تعهد دولت کانادا برای تضمین امنیت دیپلمات‌های خود باور نداریم. بنابراین تصمیم گرفتیم که کمیساریای عالی و دیگر دیپلمات‌های خود را از این کشور خارج کنیم.
مقام‌های دولت هند همچنین اضافه کردند که به دلیل عدم اطمینان از امنیت دیپلمات‌های کانادایی تصمیم گرفتند آنها را از هند اخراج کنند. این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که دو طرف دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج می‌کنند و تنش‌ها میان دو کشور افزایش می‌یابد. جاستین ترودو پیشتر در 18 سپتامبر گفته بود که ارزیابی نهادهای اطلاعاتی کانادا نشان می‌دهد که عوامل دولت هند در قتل آقای سینگ نیجار نقش داشتند. نیجار یک جدایی طلب سیک کانادایی بود که از ایجاد یک ایالت جداگانه سیک در شمال هند به نام خالستان حمایت می‌کرد. این مرد 45 ساله روز 18 ژوئن توسط مردان نقابدار در مقابل معبدی در یک محله شهر ونکوور به ضرب گلوله کشته شد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چرا خوش بگذره؟
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن؟
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
بله، رادیو فردا رو حتما بشنوید. جمعه ها 11 صبح جا نرید. با کافه باشید، با کافه رادیو فردا. اما در ادامه ایستگاه 19، روز دوشنبه محاکمه یک سیاستمدار راست افراطی سوئدی دانمارکی در شهر مالمو سوئد آغاز شده. به چه دلیلی؟ این سیاستمدار افراطی 2 سال پیش نسخه ای از قرآن رو سوزونده بود. دادستانی سوئد برای نخستین بار این گونه اقدام ها رو سبب بروز تنش در این کشور و در کشورهای مسلمان شده بود به مصداق ترویج خشونت ارزیابی کرده و تصمیم گرفته که این سیاستمدار رو محاکمه و مجازات کنه. بشنیم از جمشید زند.
کتاب‌های تیموتی اسنایدر، استاد تاریخ دانشگاه ییل، برای خوانندگان فارسی زبان ناشناخته نیستند. درباره استبداد اثری از اوست که دست کم با 3 ترجمه متفاوت روانه بازار کتاب ایران شده. درباره استبداد نخستین کتاب از سگانه تیموتی اسنایدر است. در این کتاب 20%.
بله، این گزارش همکارم مرداد میرزامادی است. البته درباره کتاب تیموتی اسنایدر گزارش جمشید زند رو بعداً خواهید شنید، اما درباره آزادی آخرین اثر تیموتی اسنایدر، تاریخ نگار و استاد تاریخ در آمریکا. اسنایدر در این کتاب از بدفهمی مفهوم آزادی میگه و اینکه برای داشتن آزادی باید ابتدا مشخص کنیم از چه چیزی صحبت میکنیم و دقیقاً چی میخوایم. درباره این کتاب بشنویم از مرداد میردامادی.
کتاب‌های تیموتی اسنایدر، استاد تاریخ دانشگاه ییل، برای خوانندگان فارسی زبان ناشناخته نیستند. درباره استبداد اثری از اوست که دست کم با 3 ترجمه متفاوت روانه بازار کتاب ایران شده. درباره استبداد نخستین کتاب از سگانه تیموتی اسنایدر است. در این کتاب 20% از نحوه قدرت گرفتن خودکامگان اروپایی در قرن 20 برجسته شده تا با خواندن این درس‌ها در مورد خودکامگی بیاموزیم تا خودکامگی در روزگار ما با شکل و شمایل اینو دوباره ظهور نکند. مسیر بدون آزادی دومین کتابی است که به فاصله یک سال پس از درباری استبداد منتشر شد. در این کتاب تیموتی اسنایدر می‌کوشد با توضیح جنگ ولادیمیر پوتین با حقیقت روش او در این مقابله که به مانند ویروسی کشت شده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود را توضیح دهد. نویسنده بر این نظر است که سیاستمداران پوپولیسم با تقویت و پروبال دادن به اطلاعات دروغ و جهت‌دار ویروس مقابله با حقیقت را انتشار می‌دهند. آخرین اثری که به تازگی از تیموتی اسنایدر منتشر شده، یعنی در مورد آزادی، تکمیل کننده دو کتاب قبلی است. این کتاب با تحلیل بحران‌های فعلی که بشر با آن دست به گریبان است، یعنی نحوه مواجهه با اطلاعات، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و موانع شکل‌گیری جامعه مدنی، تلاش می‌کند تا توصیه و تجویزی شفاف برای تغییر ارائه دهد. در مورد آزادی، ترکیبی است از خاطره‌نویسی، اندیشه و البته بیانیه صلاح استبداد. اسنایدر نقطه عظیمت بحث خود را از مقاله دو مفهوم آزادی از آیزیا برلین قرار می‌دهد. مقاله‌ای که ترجمه فارسی آن به قلم محمدعلی موحد در کتاب چهار مقاله در مورد آزادی منتشر شده است. آیزیا برلین در این مقاله دو گونه آزادی را از هم تمیز داده و تعریف می‌کند: آزادی مثبت و آزادی منفی. آزادی مثبت آزادی برای تأمین اهداف معین انسانی است. و آزادی منفی، آزادی از محدودیت‌ها و قیدهایی است که ماهیت سیاسی یا اجتماعی دارند و اختیاری که فرد بر خویشتن دارد را از او می‌گیرند. تیموتی اسنایدر در مورد آزادی منفی به آیزیا برلین انتقاد بیشتری وارد می‌داند. این آزادی به نظر اسنایدر صرفاً در عدم وجود محدودیت یا اجبار است و در این حال به نظر او می‌تواند به معنای آزادی گرسنگی کشیدن یا مرگ ناشی از بیماری درمان نشده هم باشد. اسنایدر می نویسد آزادی منفی یک شرط لازم برای آزادی است، اما به معنای خود آزادی نیست. او استدلال می کند که آزادی مثبت یا واقعی که می توان یک زندگی خوب را در آن گذراند، نوعی از آزادی است که با اقدام جمعی به دست می آید. تیموتی اسنایدر در مصاحبه با شبکه رادیویی NPR آمریکا در توضیح این دیدگاه خود میگوید: فکر ما تماماً این است که اگر حکومت ما را به حال خود بگذارد ما آزاد خواهیم بود. متأسفانه این نحوه تفکر مربوط به دوران بردهداری است. مانند به کارگیری برده‌ها در کشتارهای بزرگ که فقط حکومت می‌تواند آنها را آزاد کند. این تنها یک خطای فکری نیست، این یک شائبه تاریخی است. به تنهایی نمی‌توانید آزاد باشید. باید اجازه دهید افراد دیگری هم وارد این آزادی بشوند. و باید بپذیرید که دیگران هم مانند خودتان هستند. You have to let other people in and you have to acknowledge that other people are people like yourself. تیموتی اسنایدر در کتاب درباره آزادی پنج عامل اصلی تعیین کننده و شکل دهنده به یک جامعه کاملا آزاد را تعریف و شناسایی می‌کند. عامل بنیادین یک حکومت خودمختار است، یعنی خلق یک وضعیت سیاسی که در آن افراد بتوانند در امنیت باشند و بتوانند برای زندگی خود تصمیم‌های معنادار بگیرند. غیر قابل پیش‌بینی شدن عامل دوم است، یعنی آزادی عمل به طوری که قدرت و البته الگوریتم‌های اطلاعاتی نتوانند آزادی را کنترل کنند. عامل سوم یعنی رهایی از قیود ساختار و افرادی که قدرت مستقل بودن را ممکن ساختند. عامل چهارم مؤلفه آزادی واقعیت‌مندی است که با تعریف اسنایدر یعنی درک جهان به گونه‌ای که بتوان با آن چالش کرد. و در آخر عامل یک پارچگی، یعنی به رسمیت شناخته شدن اینکه این آزادی‌ها تنها مختص درصد ناچیزی از جمعیت مرفه نیست، بلکه این آزادی‌ها برای همه مردم است.
گزارش مهرداد میرزامادی رو میشنیدین.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بریم سراغ گزارش مهران کریمی. امین‌الله رشیدی، خواننده و ترانه‌سرا، روز جمعه 20 مهر ماه در 99 سالگی درگذشت. او یکی از برجسته‌ترین خوانندگان موسیقی سنتی و فولکلور ایران بوده و بیش از 120 آهنگ ساخته. بیشتر بشنویم از او در گزارش مهران کریمی.
شد نغمه خان مرغ سحر، چشمان من مانده به در، قلبم گواهی.
کتاب ایران در رهگذر زمان تا مرزهای بی سرانجامی، اثر امین الله رشیدی، خواننده و آهنگساز، هرگز اجازه چاپ پیدا نکرد. آقای رشیدی آرزو داشت که این اثر تا زمانی که زنده است از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اجازه انتشار پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد. او که شامگاه 22 مهر ماه امسال در آستانه 100 سالگی درگذشت، در این کتاب با گرد هم آوردن عکس‌های خود با هنرمندان نامی همچون ابوالحسن خان سبا، کارنامه هنری خود را به نمایش گذاشته است، نمودی از کهنه کار بودن این هنرمند موسیقی. از معدود هنرمندان موسیقی سنتی ایران بود که شماری از ترانه های موسیقی خودش را ساخته و خوانده است. برخی میگویند پس از جواد بدیزاده او دومین خواننده ای بود که در تاریخ موسیقی کلاسیک یا همان موسیقی سنتی ایران آهنگ آثارش را خودش میساخت. گرایش اصلی آقای رشیدی تصنیف و ترانه بود یا موسیقی ریتم دار. خودش را تنها بازمانده از دوران طلایی موسیقی سنتی پاپ کلاسیک در دهه‌های 30 و 40 می‌دانست. برخی از هنرمندان در توصیف سبک خوانندگی امین‌الله رشیدی می‌گویند که او به خاطر پرهیز از تحریرهای مفصل و پیچیده، مهر و امضای مخصوص به خودش را در ترانه‌هایش داشت.
پیدای زمانه، رسوای جهانه، بی‌دل و رو بی‌دل.
کارش را با رادیو در سال 1327 آغاز کرد. در دهه‌ای که غالباً آثار ترانه‌ای را زنان می‌خواندند، او به همراه منوچهر همایون پور، داریوش رفیع، جزو سه خواننده مردی بود که صدایش از رادیو پخش می‌شد. نزدیکان و دوستانش او را مردی آراسته و با لبخندی گشاده به لب توصیف می‌کنند. در گفتگویی با منصور افشار، کارآفرین و کلکسیونر رادیو، همکاری خود را با رادیو با همان لبخند گشاده چنین توصیف می‌کند.
آهنگی که من در رادیو ایران خوندم چی بود؟ اون زمان اسمش رادیو تهران بود. بعداً تبدیل شد به رادیو ایران. این آهنگ از آقای استاد من، استاد تار و نوتخانی من، آقای موسی خان معروفیه، و شعرش هم از آقای دکتر محمد علی مشایخ. اسم ترانه هم هست رنج جدایی. مستقیم اجرا شد، اون زمان هنوز افشار به ایران نیامده بود، 1327 خورشیدی بود. متابنگر که از غم عشقت چشم خون دارم چو دریا شد، زجادوی چشم مست تو، زجادوی چشم مست تو، در این عالم فتنه برپا شد.
امین الله رشیدی آموزش موسیقی را با استاد موسی خان معروفی آغاز کرد، پدر جواد معروفی، پیانیست معروف ایرانی. آقای رشیدی در زمان فعالیتش سابقه همکاری با علی تجویدی را در کارنامه خود دارد و با شعرا و ترانه سرایان معروفی همچون تورج نگهبان، بیژن ترقی، مهرداد اوستا، فریدون مشیری، رضا ثابتی، نظام فاطمی، ابوالقاسم حالت، نواب صفا و عبدالله الفت و پرویز وکیلی همکاری کرده است. او بیش از 120 آهنگ ساخته است. همونطور که خودش گفته، بعد از انقلاب 57 نزدیک به 20 سال به او اجازه انتشار آثار جدید موسیقیش را ندادند تا نهایتاً در سال 1378 موفق شد برای آلبوم عطر گیسو از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز بگیرد. امین‌الله رشیدی از جو حاکم بر موسیقی ایران دلگیر بود و دوست داشت برای تغییر با نسل جوان همکاری داشته باشد و آثارش را آنها اجرا کنند. در فروردین سال 1396 در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد که صلاحیتش در شورای نگهبان رد شد. آقای رشیدی دلیل ثبت نام را سر و سامان دادن به موسیقی عنوان کرد و گفت قصد داشته با رسیدن به ریاست جمهوری موسیقی را از چنگ به گفته او مافیا رها کند. از آلبوم های معروف او می توان به عطر گیسو، بخت گم شده، چشم شب دلم تنگ است، من عشقم اشاره کرد.
بله، گزارش مهران کریمی رو میشنیدید و تیم فوتبال ایران 1-0 از تیم قطر عقب هست. این بازی به میزبانی تیم ایران اما در ورزشگاه دبی برگزار میشه. فوتبال 90 دقیقه است. شاگردان امیر قلعه‌نویی هنوز زمان زیاد دارن، اما با این نتیجه فعلا ایران به ردیه سوم سقوط میکنه در جدول. ازبکستان اول هست، ایران دوم بود با 2-1. قطر الان جای ایران رو گرفته، ولی همچنان که گفتم فوتبال 90 دقیقه هست. همکارانم حتما با شما در این مورد اطلاع رسانی بیشتری خواهند کرد. همچنان با ما باشید و من خداحافظی میکنم.